احتمالی میشه ازش کرد.
گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت آنلاین رو شنیدید. درباره نرم افزار فیس‌اپ و خطرات این نرم افزار به پایان مجله شامگاهی 27 تیر ماه میرسیم. باز هم از شما متشکرم که من رو با صدای نارسا و گرفته همراهی کردید. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده تابو باشید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
اگر بخواهید وارد رابطه‌ای بشوید یا ازدواج کنید، اگر بخواهید از رابطه یا ازدواجی خارج شوید و زندگی تازه‌ای را شروع کنید، یا هر تغییر مهم و معنادار دیگری از این دست که بخواهید در زندگی خود بدهید، احتمالش زیاد است که اطرافیان به شما بگویند سر پیری و معرکه گیری. همه اینها به خاطر اینکه شما در سنین سالمندی هستید. اما سالمندی آیا به معنای توقف زندگی و خواسته ها و نیاز ها و رویاهای افراد است؟ چرا تابوی نیرومند به خصوص اطراف ازدواج و طلاق و رابطه برقرار کردن و نیازهای جنسی و عاطفی سالمندان شکل گرفته؟ این تابو ریشه در چه دارد و چگونه میتوان با آن روبرو شد؟ این هفته فریبا داودی مهاجر، فعال حقوق زنان، و مهرداد درویشپور، جامعه شناس، در تابو درباره همین موضوع بحث میکنند. من فهیمه خضر هیدری هستم. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. برنامه نفتر با شما شروع میکنیم. خانم داودی مهاجر، اغلب از تقریبا یه سن مشخصی به بعد دیگه اینطور فرض میشه، البته در جامعه ایران دارم صحبت میکنم، که انگار زندگی افراد متوقف شده یا روند زندگی به کلی تغییر کرده. مثلا یک سری نیازها دیگه نیست، نیاز جنسی یا عاطفی، یا نیست یا به حداقل میرسه در فرد سالمند. چرا یک چنین دیدگاهی وجود داره و تا چه حد اصلا این دیدگاه درسته؟
به خاطر اینکه ما در کشور خودمون با تعاریف و نظریه ها و مفاهیم سالمندی خیلی روبرو نیستیم، با اینکه یه شورای ملی سالمندی هم داریم، ولی اون چیزی که مسلط فرهنگ سالمندی در کشور ماست و حتی تلقین به یک فرد که تو سالمندی یا داری سالمند میشی و باید تبعات اون رو بپذیری و اون تبعات رو هم به اون فرد تلقین میکنن، که از جمله اون تلقین ها میتونه این باشه که درباره تعاملات جنسی، روابط جنسی، نیازهای عاطفی اونها نظراتی بدن که اونها مجبور به پذیرشش باشن. البته برادر، پدر، اعضای خانواده در این تلقین بسیار مؤثرن، با مفاهیمی درست مشترک با خیلی کنترل های دیگه، مثل آبرو، مثل غیرت یا مسائل از این دست. به عبارتی من حتی فکر میکنم برای کنترل سکسوالیته سالمندان، به خصوص زنان، یه همچین رفتارهایی رو دارند. من یه تعریفی رو مثلا از سازمان بهداشت جهانی میبینم، تعریف بدی نیست، حتی تعریف هم نیست، اومده یه ردبندی کرده که میگه معمولا افراد بین 60 تا 74 سال سالمند جوانن، 70 تا 90 سال سالمندن و 90 به بالا سالمند مثلا کهنسال و پیر هستن. در حالی که اگه شما در کشور خود ما برگردید ببینید، نه تنها این سن سالمندی یا تعاریف سالمندی برخواسته میتونه شهرشون، آداب و رسومشون و منطقه‌ای که زندگی میکنن باشه، بلکه میتونه بر ساخته اعضاء خانواده هم باشه و یه فرد به محض اینکه همسرش، حالا زن یا مرد، به خصوص زنان، وقتی همسرش فوت میکنه دیگه بقیه اعضای خانواده ترجیح میدن که مدل لباس پوشیدنش، مدل آرایش کردنش، سبک زندگی، سبک مسافرتاش و همه چیز اون رو کنترل بکنن. به طور مثال، خب من با خانواده هایی روبرو شدم که وقتی حتی اگر زن در 53-54 سالگی هم دیدم عیناً که همسرش فوت کرده، مثلا اگر خواسته ابروی خودش رو هم برداره با مشکل روبرو بوده، خواسته که حتی مسافرت بره بعد از 6 ماه بعد از فوت همسرش، خب همه خانواده یا مثلا از او هنوز شوهرش نمرده بار سفر رو بسته بره این طرف اون طرف. میدونین حالا اینا یه مثالای کوچیکه که ما خیلی باهاش روبرو هستیم، ولی به نظر میرسه که ما با مجبور کردن افراد به سالمند شدن به نوعی اونها رو مورد آزار و حتی اختلالات روانی قرار میدیم.
آقای درویش‌پور، نکاتی که خانم داودی مهاجر گفتن و این نکته قابل توجه که مجبور میکنه جامعه افراد رو که سالمند بشن یا احساس سالمندی بکنن، اینها چقدر با عبارتی که در جهان غرب به کار برده میشه ایجیزم ارتباط داره یا ایجیسم؟ اساسا بیشه مجموعه از رفتارها و پندارها گفته میشه، بعد نیست اینو توضیح بدیم در اینجا؟
ببینید، ایجیسم بخشی از در واقع یا یکی از مکانیزم های تولید نابرابری اجتماعی است بر مبنای سن. ایجیسم به عنوان یک جلوه از نابرابری اجتماعی، آسیب پذیری بیشتر گروه های اجتماعی رو مبنای تبعیض قرار میده. به لحاظ جسمی میتونه در واقع هرچی فرد سال خورده تر بشه با کاستی ها، بیماری ها و دشواری های بیشتری روبرو بشه. این موقعیت به طور نسبی آسیب پذیرتر سالخوردگان موضوع تبعیض قرار میگیره. ایجیسم اساساً به اینه که چجوری همونطور که فرض کنید موقعیت فرودست زنان میتونه موضوع سکسیسم بشه، یا موقعیت فرودست اقلیت‌های اتنیکی موضوع ریسیسم بشه، ایجیسم به این نظر داره که چگونه گروه هایی که از موقعیت مشارکت برابر در حوزه اشتغال، در حوزه های گوناگون برخوردار نیستن و با خطر به حاشیه راندن روبرو هستن، میتونن موضوع آنچه که خانم داودی مهاجر اشاره میکنن، یعنی یک برچسب اجتماعی قرار بگیرن به نام سالخورده ها، که واژه های تحقیرآمیزش مثل اونی که میگن پیری، یعنی کاملا یک واژه تحقیرآمیز برای اینکه بگن فرد از حیطه حضور مؤثر اجتماعی در واقع خارج شده. داوری ها، قضاوت ها، برخورد ها و حتی قوانین میتونه یقه این گروه اجتماعی رو بگیره. مثلا اینکه اینا میتونن عاشق بشن، مردم میخندن اگه طلاق بگیرن، میخندن اگر اینها بخوان لذت جنسی داشته باشن، میگن تو که دیگه جمله سرپیری معرکه گیری یا عشق پیری، اگر درست گفته باشم، پیرگر به جنبت سر به رسوایی زند. وقتی ما با یه همچین چیزهایی روبرویم، یعنی اینها برخوردهای تحقیرآمیزه برای اینکه یادآوری کنه به سالمندان که شما از استانداردهایی که به اصطلاح هر فرد به اصطلاح سن متوسط یا جوان یا سالم برخورداری برخوردار نیستیم.
خانم داودی ماجر، آقای درویش‌پور هم اشاره کردن سر پیری ملکه گیری یا عشق پیری گر به جنبت، یک چنین تعابیری تا چه حد مانع گروه‌هایی میشه که حالا بنا به تعریف در دوره سنی سالمندی قرار گرفتن؟ اگر سالمندان بخوان فعالیت جدیدی رو شروع بکنن، چیز تازه‌ای رو یاد بگیرن، رابطه‌ای برقرار بکنن، به خصوص در حوزه رابطه برقرار کردن، ازدواج سالمندان به یک تابوی بزرگ برمیخورن، فکر میکنید این چه اثری بر روان و سلامت و حتی جسم سالمندان میگذاره؟
شما اتفاقا در سوالتون از عبارت خیلی خوب استفاده کردین که روی منم خیلی اثر داشت و اون متوقف کردن زندگی بود. بحران سالمندی با همین موضوع آغاز میشه، در زمانی که زن یا مرد رو به سمت ناتوانی هل میدن و ترجیح میدن که حالا چه فرهنگ عمومی چه خانواده تلاش میکنه که اونها رو برای تغییر سبک زندگیشون یا انتخاب سبک زندگیشون مجبور بکنه که یه کارایی رو انجام ندن یا انجام بدن. من چند روز پیش باز با یه مردی صحبت میکردم که کاملا دچار طلاق عاطفی بود و وقتی که مثلا ازش سوال کردم که خب چرا داری اینو ادامه میدی، گفتش که به خاطر اینکه اگر این کار نکنم بچه هام، ببخشید من با این تعبیر، بچه هام پدرم رو در میارن. البته من یه نکته رو هم بگم که این سالمندی و این اجبار تابع یه سری مسائلم هست، یکیش که همون جنسیته، یکیش ثروته، که اگه سالمند دارای ثروت باشه یا موقعیت اجتماعی داشته باشه، منزلتش، روابط اجتماعی گسترده داشته باشه، سلامت روانی بهتری داشته باشه، کمتر میتونن کنترلش بکنن. به همین دلیل که باید خیلی زودتر روی جامعه کار کرد، روی افراد که بتونن برای این دوران خودشون به ابزارهایی دست پیدا بکنن که اجازه این کنترل رو بهشون ندن. ولی به هر حال در جامعه ما ایران مسئله آبرو، غیرت و اینکه حالا جلوی مردم بده، حالا برو شناسنامت رو نگاه کن، خیلی رایجه. تحقیقات نشون داده که رابطه جنسی در سالمندی هیچ تفاوتی نه تنها با دوران جوانی نداره، بلکه به خاطر تجربه بیشتری از رابطه جنسی به کیفیت و رضایتمندی بیشتری هم منتهی میشه.
آقای دبیشپور، برمیگردم به شما که بپرسم اساساً این سالمندی که ازش صحبت میکنیم تا چه حد یک معنای مطلقه و تا چه حد میتونه نسبی باشه؟ من یادمه در یکی از آگهی‌های کیهان یا اطلاعات پیش از انقلاب بود داشتم میخوندم که نوشته بودن که پیرمردی 40 ساله زیر پل کریم خان بدن بیجانش پیدا شده، یعنی 40 سالگی در اون دوره زمانی پیری محسوب میشده. میخوام بدونم که ما در کجای این تیف الان ایستادیم از نظر این که بگیم چه کسی سالمنده اصلا.
اولا هرچه مدت زمان طول آدمی داره طولانی تر میشه به خاطر بهداشت بیشتر، رفاه بیشتر، تغذیه بهتر، بنابراین خود مفهوم سالمندی تحت تاثیر حتی افزایش طول متوسط طول عمر آدمی تغییر کرده. دقیقا یه نمونش همین چیزی که شما گفتید. وانگهی خود مفهوم سالمندی تو کشور به کشور میتونه معانی متفاوتی بگیره. بنابراین یک عدد مطلق نیست، یه عددی است که اگر امروز ممکنه شما 70 سالگی رو آغاز سالمندی حتی بدونید، ممکنه که 40 سالگی اصلا این تلقی بی‌معنا باشه و اصلا همونجور که مورد خشممون قرار خواهد گرفت. اگر امروز یکی به 50 ساله یا 60 ساله بگه سالمند، اون موقع ممکنه به آدمی که 70 ساله یا 80 ساله باشه این تلقی گفته بشه. برداشت‌های شخصی هم خیلی نقش داره، یعنی به یک معنی خود سالمندی یک مفهوم به شدت سوبژکتیوه. اینکه آدم‌ها بنا به هر حال به شور زندگیشون، میزان تحرکشون، میزان امیدواریشون، میزان سلامت جسمی و دماغیشون چه موقعیتی رو دارن، ممکنه بنابراین افرادی باشن مثلا 80 ساله به شدت آدمای اکتیون. بنابراین این نکته خیلی مهمه که ما یک تلقی عمومی ارائه ندیم از به اصطلاح سالمندی، میزان توانایی‌ها یا آسیب دیدگیشون. هر فرد خودش باید تعریف بکنه. فکر نکنید هم فقط مخصوص ایرانه، تو خود سوئد مثلا یک بحثی شده بود، یه خانومی اگه اشتباه نکنم 84 ساله میخواست طلاق بگیره که کلی سر و صدا صورت گرفت که توسط پیرامونیانه که تو 40 سال، 50 سال، 60 سال عمر داشت، فرصت داشتی، جدا نشدی، حالا که شدی 84 سال مثلا میخوای طلاق بگیری، ول کن، دنبال طلاق نباش.
خانم داوودی مهاجر، برمیگردم به شما. آقای درویشپور گفتن که یک تلقی مشخص و ثابت و رایج ایجاد نکنیم از اینکه این سن یعنی سالمندی، این شرایط، این مرحله یعنی سالمندی، و در مورد زنان همین بیشتر اتفاق میفته. شاید بد نباشه اشاره کوتاهی در اینجا بکنیم به موضوع یائسگی.
اصولا خود شما میگید یائسگی ممکنه در بعضی افراد در 36 سالگی هم اتفاق بیفته، در بعضی افراد تا 57 سالگی هم اتفاق نیفته. بنابراین یائسگی رو ما نمیتونیم ربطی به سالمندی بدیم، ولی میتونیم ربطی به این موضوع بدیم و این باور عامه که زن وقتی یائس میشه تمایلات جنسی خودش رو از دست میده، یا مثلا دچار عوارضی مثل خشکی واژن میشه یا دردناک شدن در رابطه جنسیش میشه، و به همین دلیل سعی میکنن که در واقع یائس بودن زن رو با مشکلاتی در روابط جنسیش یکی بکنن، که این یه برخورد به نظر من کاملا عوامانه‌ایه. به خاطر اینکه اولا در عصری هستیم که چه برای زنان یا مردان، حتی اگه این اتفاق بیفته درمان‌هایی وجود داره که این مسائل رو حل میکنه. اون هم باز
برای کنترل بیشتر زن و محدود کردن زن، نه تنها در روابط جنسیش و انتخابش برای اینکه اگر مثلا طلاق گرفت یا شوهرش رو از دست داد ازدواج مجددی بکنه، بلکه به خاطر اینه که میخوان زن رو ناتوان بکنن، یعنی زن رو بهش تلقین بکنن که تو دیگه ناتوانی. مثلا من خیلی شنیدم زنها میگن که مثلا وقتی من ازشون میپرسم که مثلا خب چرا الان ازدواج نمیکنین 20 سال شوهرتون مرده، میگن دیگه از ما گذشته. ولی وقتی ازشون میپرسم که این از ما گذشته یعنی که نیاز دارین یا ندارین، میگن خب مگه میشه آدم نیاز نداشته باشه. من با خانومی بازم دقیقاً 84 ساله صحبت میکردم که بعد این صحبت من 3 ماه بعدش این خانم فوت کرد. گفت آره تا 2 سال پیش من احساسو کاملا داشتم. یعنی ببینید یک زنی که در اون سنه داره میگه من این احساس رو دارم. و بسیاری از زنان به خاطر شرم و به خاطر خجالت که در واقع بیان نمی کنند که این نیازو دارن.
میخوام خیلی کوتاه این رو همینجا ازتون بپرسم که خود زنان چه نقشی دارن؟ شما خیلی تاکید میکنین که این مسئله در مورد زنان بیشتر و تشدید شده تر هست. فکر میکنم که آمار هم حرف شما رو تایید میکنه. اما پرسش اینجاست که خود زنان در بسیاری از موارد در پذیرفتن این که خب دیگه از ما گذشته، یا در همین پذیرفتن پروسه توقف زندگی، یادگیری چیز جدید و ایجاد هر گونه تغییری در زندگیشون چندان فعال حاضر نمیشن.
شما ببینید زنان در این سن که مثلا همسرشون فوت کرده یا جدا شدن بچه دارن و این مادرها مواجه میشن با قهر کردن و حتی با قطع ارتباط با باهاشون. اینی که همش بچه ها بهشون میگن خب تو که مثلا عروس داری، داماد داری، یعنی مثلا ما جلو فامیل مثلا زنمون شوهرمون چی بگیم، طوری رفتار میکنند که اون مادر یا اون زن گاهی مجبور میشه بین از دست ندادن فرزند خودش و اینکه یک رابطه ای رو ایجاد بکنه که بهش آرامش میده، بهش توانایی و قدرت ادامه زندگی رو میده، به جای اون آزار رو تحمل بکنه. یعنی یه زن حتی گاهی جرأت نمیکنه و جسارت نمیکنه که این رو بیان بکنه، در حالی که خب شما میدونین مرد سالمند اصلا خیلی تفاوت میکنه. خیلی وقتا هم در خفا ممکنه اتفاق بیفته، یعنی بدون که بچه بدونه، یا اونم یه عواقب و تبعاتی داره، اینکه بخوای یه زندگی مخفی داشته باشی با یه مرد، یا اینکه به هر حال یک زندگی علنی داشته باشه، این که همش مواظب باشه نکنه بچت ببینه، نکنه که به بچت خبر بده، پسرتو تو محل مسخره نکنن، نمیدونم فامیل نگن سرگوش مامانش میجنبیده. میدونین یعنی تمام اینها میتونه بر روی یه زن که مادره برای اینکه ازدواج نکنه یا شریک جنسی نداشته باشه و از تمام مواهب اون واقعا بهره مند نشه تاثیر میذاره.
آقای درویش‌پور، درسته که خانم داودی مهاجر هم تأکید دارن که این مسئله به هر حال در مورد زنان تشدید شده تر هست، اما در مورد مردان هم این فشار روی مردان سالمند هم هست، از جمله اینکه جامعه به مردان یک نوع خاصی از برقراری رابطه جنسی و یک نوع خاصی از توانایی جنسی رو تلقین میکنه و گفته میشه که خب شما در سن سالمندی دیگه این توانایی رو ندارید. اما باید پرسید مگر رابطه جنسی و عاطفی با همراه خود تنها یک شکل مشخص داره و افراد از سنی به بعد دیگه نمیتونن اون رو برقرار بکنن در حالی که همچنان به اون نیاز دارن؟ من فکر میکنم این فشار روی مردان هم میتونه به این شکل وجود داشته باشه.
نکته‌ای که تو صحبت شما هست اون هم به هر حال گوشه از واقعیته. بخشی از مفهوم ایجیسم اصلا گره خورده به اوریان ترین شکل یک روابط کلاسیک جنسی که حتما باید دخول جنسی صورت گرفته باشه و گویا ارضای جنسی فقط از این طریق میسره. یکی از این افسانه های قدیمی پدرسالاره که میل به تولید باروری زنان در تولید این افسانه نقش داشته، در حالی که شما میدونید هم در جامعه مدرن همه، حتی نه فقط در جامعه مدرن، در گذشته هم طرق ارضای جنسی بسیاری ممکن بوده از طریق تماس‌های لمس باشه، از طریق بوسیدن باشه، از طرق دیگری باشه که الزاماً با مفهوم دخول جنسی تداعی نشه. خب این طرز تلقی خیلی ماچو مردانه از مفهوم رابطه جنسی که رابطه جنسی رو تغییر میده به دخول جنسی و بنابراین مردانی که احیانا توانایی یک همچین امری رو ندارن یا زنانی که به اصطلاح با خشکی واژن روبرو باشن به خاطر مثلا به اصطلاح سالمندی یا هر دلیل دیگری فکر میکنه اینها فاقد کیفیت رابطه جنسی هستند، در حالی که هم تجربه بشری از گذشته تا به هم دانش امروز بشری و هم کیفیتی که در واقع در متحقق کردن خواستهای جنسی امروز ایجاد شده این امکان رو فراهم کرده که فرد در بالای 80 و 90 سالگیش هم بتونه غیر از حس عشق، عاطفه، تجربه جنسی هم داشته باشه، بدون اینکه الزاماً تجربه جنسی یک فرد مثلا 80 ساله یا 90 ساله باید مثل یک مثلا فرد 20 ساله باشه یا 15 ساله باشه یا 18 ساله.
خانم داودی مهاجر، میخوام ازتون بپرسم که شما خیلی در مورد زنان صحبت کردید در این برنامه، زنانی که در دوره به اصطلاح سالمندی میتونن طبقه بندی بشن، به این زنان چه خواهید گفت در این برنامه، به خصوص اگر زنی باشه که به هر دلیل از شرایط حال حاضر زندگی خودش چندان راضی نباشه؟ به نظر میرسه تمام این تابویی که حول و حوش سالمندی به خصوص سالمندی زنان شکل گرفته به هر گونه ایجاد تغییری در وضعیت ثابت زندگی افراد سالمند مربوطه، حالا چه بخوان ازدواج کنن، چه بخوان طلاق بگیرن، چه بخوان مهاجرت کنن، به این زنان چه خواهید گفت؟
اولا میخواستم به یه پژوهشی که تو منطقه 13 و 17 تهران انجام شده، شورای عالی سالمندی انجام داده، اشاره بکنم که واقعا اون خیلی جالبه که میگه عمده ترین مانع ازدواج برای سالمندان، برای زنان سالمند و حتی زنان زیر سن سالمندی، جبهه‌گیری فرزندان و خانوادهشون و قضاوت‌های اطرافیانشون هست. باید ما واقعا از هم از جوونا شروع بکنیم، یعنی بگیم به جوونا باید پیام بدیم. اتفاقا یکی از اعضای سخنگوی همین دبیرخانه شورای عالی سالمندی خانمی هستن، میگفتن که باید با بچه ها صحبت کرد، باید با جوانترای این خانواده ها صحبت کرد که فکر میکنن ناموسشون از دستشون رفته. ولی من واقعا بخوام با زنها صحبت کنم، فقط میتونم بهشون بگم که اجازه ندید هیچ چیزی توی زندگیتون شما رو کنترل کنه، هیچ چیزی باعث نشه که شما قدرت تغییر خودتون رو ازتون بگیره یا از دست بدین، و اجازه نده که شما تحولات زندگی خودتون رو مدیریت کنید و سبک زندگیتون رو باید خودتون انتخاب کنید. اگر دلتون میخواد که در 70 سالگی نمیدونم رنگ موی خودتون انتخاب کنید به جای اینکه هر روز بفرستنتون زیارت برین یه مسافرت کاملا تفریحی و مدل لباس پوشیدنتون رو و همه اون چیزها رو، این کارو بکنید، به خاطر اینکه بازم تحقیقات نشون میده که 7 سال به عمر سالمندی اضافه میشه و به انگیزه هاشون و به کاهش بیماری هاشون، در صورتی که سالمندان آرامش روانی داشته باشن ناشی از مثلا ارتباطات جنسی یا ارتباط عاطفی با شریک جنسی خودشون. چند روز پیش باز با یه خانمی گفتگو میکردم درباره که سعی میکردن با اینکه زن بسیار شادی هم هست، سعی میکردن که اونو کنترل بکنن که از اینجا تا اونجا راه نرو، میفتی از اونجا تا اونجا راه نرو، نمیدونم میخوری زمین. و یه جمله جالبی به من گفت و گفت ببین من ترجیح میدم بخورم زمین و بمیرم ولی کسی نیاد کیفیت زندگی منو کنترل بکنه.
آقای درویش‌پور، در بازگشت به شما میخوام که از وجه جامعه شناسی شما استفاده بکنم و این سوال رو بپرسم، جامعه‌ای که سالمندان در اون سلامت‌تر هستن، آزادتر هستن و قادرن به تغییر زندگی خودشون چه جور جامعه‌ایه، به خصوص با توجه به اینکه جامعه ایران رو به سالمندی هست، این تابوهای اطراف سالمندی و توانایی سالمندان در تغییر زندگی خودشون، حالا ازدواج، طلاق، رابطه، هر چه که هست، اینها میتونه که از جامعه در نهایت چه مجموعی بسازه؟
شالوده تئوری من و شاید بسیاری از جامعه شناسان بر مبنای اینه که موقعیت آسیب پذیر و حاشیه‌ای میتونه مبنای تبعیض باشه و مبنای در واقع گسترش نابرابری های بیشتر. بنابراین اگر ما میخواییم با این تبعیضها که در شکل طرز تلقی ها، تحقیر ها، برچسب های اجتماعی، پیش داوری ها، کلیشه سازی ها و غیره مبارزه بکنیم، فقط با نصیحت نمیتونیم این کارو بکنیم. و فقط هم در یک تغییر رفتار فردی نیست، باید یه سری ساختارها رو تغییر داد. بنابراین فرض کنید در جامعه ایران اگر سالمندان جامعه ما از تضمین‌های از کیفیت بهتر زندگی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ روانی، به لحاظ اجتماعی و به لحاظ بهداشتی برخوردار بودند، خود این مشارکت و اکتیویته اجتماعی این گروه رو افزایش میداد و طبیعتاً اجازه نمیداد که دیگه اون پیشداوری ها تفکر امول، تفکر عقب مانده است، تفکر تبعیض آمیزه و در واقع کسی که باید خودش رو تطبیق بده اون فکر عقب مانده است که میخواد توقع سالمندان رو پایین بیاره. بنابراین افزایش منابع قدرت سالمندان به گمان من یک کلید جدی است برای اینکه بتونه طرز تلقی های جامعه رو تغییر داد. تلاش برای مثل همین برنامه‌ای که شما تهیه میکنید برای تغییر طرز تلقی های اجتماعی، هنجارهای تبعیض آمیز و اینکه مفهوم کلیشه‌ای ثابت، کم توقع و به قول شما پایان زندگی برای سالمند رو رقم نزدن، خودش بخشی از یک پیکاری است برای اینکه تغییر بدیم این شرایط رو، این روابط رو.
بسیار سپاسگزارم مهداد درویش‌پور و فریبا داودی مهاجر، مهمانان این هفته برنامه تابو.